Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. La siyema baqiyetillah. Fil aradin Allahümme vaffi'una lima tuhibbu ve terdu. İnşallah celesi çarom Arabi muasire yek ro şuru mikonim. Dersi sevvom ro ta vesatish amedin. Ye ibareti bud ke قرارمون به خصوص حالا تو این جلسه اگر هم مطالعه نفرموده باشید میتونید درس رو قطع کنید مطالعه کنید و به خصوص لغاتش رو مشکلاتی داره که ببینیم که اصلاحاتی که شما در ناحیه عبارت و لغت میکنید با اون چیزی که ما عرض میکنیم چه مقدار تطابق و هماهنگی داره. بله، اینجا می‌فرماید فنقول المحکم للعلوم الشرعیه و نحوها اذا اهمل خبر المحکم رو چی بگیریم؟ بگیم که کسی که به صورت جدی دنبال علوم شرعیه یا علم دیگه هست، حالا این المحکم اذا اهمل تفقد و جواره هست. خب این باز جور در نمیاد. اذا احمل تفقد جوارحه، یعنی تفقد جوارحش رو، این به چه معناست؟ اینو باید ببینیم که کدام یک از معانی اینجا جور در میاد. حالا اذا احمل تفقد جوارحه یا تفقد جوارحه و حفظها یا حفظها عن المعاصی، یعنی تفقد و حفظه، اینطوری بخونیم، و الزامت طاعات و ترقیها من الفرائض الى النوافل و من الواجبات الى السنن، یا سنن که به معنی مستحبات است، اتکالا على اتصافه بالعلم و انه فی نفسی هو المقصود مغرور فی نفسی. اینجا المحکم مبتداست، مغرور خبرش. اگر یک کلمه چند جور میشد بخونیم ببینیم کدومش مناسب با جمله هست. اینجا اگر این رو فقده، یفقد و در واقع فقدان بخونیم، این یه جوره، یعنی فعل ثلاثی مجرد بخونیم. یه وقت به باب تفعل میبریم، میگیم تفقد یا تفقد و تفقد. فقد یعنی از دست داد، تفقد یعنی طلبه عند غیبته، یعنی اگر زید چند روزی نیاد مسجد ما از حال او جویا میشیم، میگیم کجاست، تفقد میکنیم. در آیه شریفه هم هست که فتفقد الطیر، حضرت سلیمان علیه السلام جویا شد حال پرنده ها رو و فرمود مالی لا ار الهدهد، هدهد کجاست. این تفقد یعنی طلبه عند غیبته. پس تفقد به معنای پیگیری، مثلا میگه من برای تفقد از حال شما آمدم، یعنی خواستم پیگیر باشم. حالا این رو اینطوری میخونیم، المحکم للعلوم الشرعیه و نحوها اذا اهمل تفقد جوارحه و حفظها عن المعاصی و الزامها الطاعات و ترقیها من الفرائض الى النوافل و من الواجبات الى السنن اتکالا علی اتصافه بالعلم و انه فی نفسه هو المقصود. تا اینجا ما چی میشه؟ مغرور فی نفسه. کسی که با جدیت دنبال علوم شرعی هست اگر اهمال کند، اگر این کار رو این کار رو بکند، این مغرور است، یعنی فریب خورده است، این مغرور فی نفسه. اینجا در واقع جمله ما دو رکن اصلی داره، المحکم مبتدا، خبرش مغرورون، یعنی در نفس خودش نسبت به نفس خودش فریب خورده و مخدوع، یعنی به اصطلاح فریب خورده یا از دین هست، یعنی فریب خورده و منحرف شده از دین. ملبسون علیه عاقبت و امره. خب حالا وسطش رو معنا کنیم. المحکم للعلوم الشرعیه اذا اهمل، اگر اهمال کند. اهمال یعنی کوتاهی. مثل اینکه بگیم کسی، مثل اینکه بگیم این کار مهمله. مهمل یعنی رها شده، مهمل یعنی رها کننده. اهمل یعنی خیلی خلاصه سستی کنه، کوتاهی کنه. حالا اهمل چی را؟ اهمل تفقد جوارحه. تفقد به چه معنا بود؟ تفقد یعنی پیگیری، یعنی پیگیر اعضا و جوارحش نباشه که در چه حالند، یعنی توجه نکنه. تفقد نکنه یعنی توجه نکنه مثلا به زبانش، که زبان داره چی کار میکنه. توجه نکنه به گوشش، که گوش داره چی کار میکنه. توجه نکنه به پا، به دست، به اعضا و جواره توجه نکنه. و اهمال کنه چیز، چه چیز را؟ این تفقد را، یعنی پیگیری و احوال پرسی از اعضای بدنش رو اهمال کنه، کاری نداشته باشه. زبان هر چی که خواست بگه، گوش هر چی که خواست، هر کس هر کاری خواست بکنه. مثل اینکه انسان یه اهل خانه، اون پدر خانواده یا مادر خانواده کار نداشته باشه که بچه‌ها میخوان چیکار کنن، هر کس هر کاری دلش میخواد بکنه. یعنی اهمال کنه تفقد از اهل خانواده رو. حالا در امور شخصی هم اعضا و جواره خودش رو. و اهمال کند حفظها. حفظ عطف به تفقده. اهمل حفظ اون جواره را، یعنی تفقده و حفظه. عن المعاصی، از معصیت. و الزامها، یعنی باز اهمال کند. این الزام باز عطف به همون تفقده. اهمال کند تفقد را و حفظ اون جواره را از معاصی، و الزام اون جواره را به طاعات، و باز ترقی عطف به تفقده. اهمال کند ترقی اون اعضا و جواره را از فرائض به نوافل. ببین اینا ترقی پیشرفتی چیزی داشتن، مثل اینکه انسان اهمال میکنه ترقی بچه‌شو، اینم اعضا و جوارهشو ترقیه اون اعضا، باز به جواره برمیگرده، از فرائض به نوافل. یعنی این شخص فقط واجباتش انجام میده یا نه، الان که درس خونده، عالم دینی شده، مبلغ شده، استاد شده، به نوافل هم توجه میکنه، ترقی کرده، و از واجبات به سنن، یعنی به مستحبات هم رسیده، به مستحبات رو هم انجام میده. این اتکالن به اصطلاح علت، یعنی در واقع اون اهمل است. چرا اهمال میکنه؟ اهمل چرا اهمال میکنه؟ لل اتکال، یعنی به خاطر، لعجل یعنی به خاطر اینکه تکیه میکند به اتصافش به علم، یعنی تکیهش به اینه که بابا ما عالمیم دیگه، ما مدرسیم، ما استادیم، اتصاف به علم، اتکالا ما طلبیم. مثلا اهمال میکند به خاطر چی؟ به خاطر تکیه بر این اتکالا مربوط اون اهمل است. ال اتصافهی بر علم، بر اینکه این صفت علم رو گرفته، متصف به علم، بهش میگن عالم. این ویرگول اینجا اضافه است. و انهو، یعنی اتکالن علا انهو، این علا سر انه میاد، این ویراستار این رو انه رو انه کرده، خیلی جاها انه رو برداشته انه کرده، این انه میشه، یعنی اتکالن علا انهو، چون علا که بیاد اون انه میشه، چون علا بر سر مفردات میاد، هر جایی که جمله ما به تعبیر مفرد بخواد بره از علا استفاده میکنیم. الا انه فی نفسه، یعنی ذاتن هو المقصود، یعنی تکیه کرد بر اینکه گفت من متصف به علمم و تکیه کرد بر اینکه این علم الا انه یعنی علم فی نفسه یعنی ذاتن هو المقصود، مقصود ذاتی است، در حالی که علم مقصود چیه؟ عالی است، وسیله است برای رسیدن به عمل، ولی او مقصود ذاتی فرض کرد. حالا المحکم للعلوم الشرعیه اذا احمل تفقد جواره را اتکالا علی اتصافه بالعلم و انه فی نفسه هو المقصود، حالا چی میشه؟ این مغرورون، این گول خورده، اونجا مبتدا آمده، اینجا چی آمده؟ خبر آمده. مغرورون فی نفسه، مخدوع عن دینه، ملبس علیه عاقبت و امره. خب اینجا در رابطه با بحث تفقد این رو تفقدو بخونیم، تفقده بخونیم، مثلا تفقده بخونیم، تفقده بخونیم، چند جور بخونیم، اینا در واقع ساختار شناسی کلمه است. مثلا کلمه لا تعد اگر آمده، گاهی مثلا میگه لا تعد ما لا تقدر علی انجازه، اگر کار رو نمیتونی انجام بدی وعدش رو نده، گاهی میگه لا تعد، گاهی میگه لا تعد، همین لا هست و ت و عین و دال، یعنی کلمه ت عین دال سه تا حرف ت عین دال، این چند جور خونده میشه. اون وقت در روایات گاهی ممکنه اون کسی هم که زیر و زبر زده، مثل بعضی جاها که این ویراستار درست کرده، این خودش هم ممکنه اشتباه کرده باشه، ما دقت کنیم. در واقع یک وقت این رو بخونیم لا تعد، یعنی وعده نده، مثل این مثلا گاهی در حدیث هم میاد لا تعد ما لا تقدر علی انجازه، گاهی میگه لا تعد، این لا تعد از وعده یعدو میاد، وعده یعدو لا تعد. خب گاهی از عاده یعودو میاد، میشه لا تعد یعنی اعاده نکن. در روایت داره که میگه من از حضرت پرسیدم که نمازم من اینطوری خوندم، حضرت فرمود لا، گفتم قضا داره، حضرت فرمود قضا نداره ولی دوباره این کار رو سعی کن تکرار نکنه، لا تعد. در بعضی روایات تعبیرات شاید اینطوری باشه لا تعد لمثل هذا ابدا. گاهی از ریشه، یعنی گاهی مثال واوی است وعده یعدو، اینجا در واقع ساختار شناسی کلمه به ما کمک میکنه که ریشه یابی صحیح بکنیم. گاهی اجوفه مثل لا تعد، گاهی به باب افعال هم نمیره، میشه لا تعد یعنی بر نگرد، عاد یعود لا تعد بر نگرد، لا تعد ولا تعد. توی روایتی در وسائل شیعه است اگه اشتباه نکنم، حضرت فرمود لا تعد ولا تعد، اعاده نکن ولی این کار رو هم تکرار نکن. گاهی از ادا یعدو هست، ولا تعد و عیناک عنهم، که تو قرآن آمده، از ادا یعدو یعنی دو چشم تو از آنان بر رد نشود، یعنی چشم از آنان بر ندار. گاهی از عدده میاد، لا تعد ولا تحصا، اللهم صل علی محمد و آل محمد، لا تعد ولا تحصا، که تو بعضی روایات یا دعاها آمده. پس اینها برمیگرده به ساختار شناسی، که این در واقع یک قسمتی از فن ترجمه است که ما تو قسمت در واقع تو این کتاب المنتخب من النصوص که قسمت اولش رو در رابطه با فن ترجمه قرار دادیم، یک قسمت بحث ساختار شناسی کلمه است که از ناحیه ساختار شناسی کجاها ما دچار اشتباه میشیم، یک قسمت از ناحیه رکن شناسی ما دچار اشتباه میشیم. ارکان جمله رو وقتی که میخواییم تجزیه تحلیل کنیم باید به ارکان و قیود تجزیه تحلیل کنیم. ارکان چیه؟ قیود چیه؟ این خودش بحث بسیار جالبی است در رابطه با فهم معنای جمله، که در رابطه با ارکان و قیود هم من مطالبی رو خدمت شما خواهم گفت. این مطلبی که تو این جلسه ابتداش برخورد کردیم بحث رکن جمله بود که رکن جمله ما مبتدا و خبر بود، المحکم و مغرورون فی نفسه، که این خبرش اینطوری بود، مخدوعون اندینه، مخدوعون یعنی فریب خورده، منطقه ان که آمده یعنی منحرف شده، یعنی مخدوعون و منحرفون که این تضمین توش هست، ملبسون علیه عاقبت و امره، یعنی تلبیس شده بر او عاقبت امر. ملبسون یعنی چی؟ البسهو یعنی سترهو و غطاهو، البسهو از الباس میاد، لبس به باب افعال بره بشه البسه، یلبس و الباس، الباس معنای سترهو و غطاهو. اون وقت ملبسون علیه عاقبت و امره، اگر ملبس خوندیم یعنی مستورون، یعنی مخفی مانده بر او عاقبت کارش. پس اگر این رو از باب افعال گرفتیم باید ملبسون بخونیم، یعنی ملبسون علیه عاقبت و امره، یعنی شخصی که اهمال میکنه این شخص گول خورده و عاقبت امرش بر اون مخفیه، نمیدونه آخرش بالاخره موفق میشه یا بد عاقبت و بدبخت میشه و به صورت بد عاقبتی از دنیا میره. ملبسون علیه عاقبت و امره یعنی مستورون علیه، چون البسهو یعنی سترهو و غطاهو یعنی پوشاند، مخفی مانده بر او عاقبت کارش. اگر گفتیم ملبسون علیه، لبس علیه الامر یعنی اشتبه علیه الامر، یعنی کار رو بر او مشتبه کرد، یعنی عاقبت امر او بر او چی شده؟ مشتبه شده، مبهم شده. تقریبا یه معنا میده ولی معناهاشون باز بالاخره فرق میکنه. ملبسون یعنی مخفی مانده، پوشیده است، نمیدونه. ملبسون یعنی مشتبهه و به اشتباه افتاده در رابطه با عاقبت امرش. اینم باز سر در میاره از اینکه بالاخره مبهمه، مشتبه شده برو. گاهی ما کاری رو بر کسی مشتبه میکنیم، امر بر کسی مشتبه میشه، مبهم میشه. ولی با این حال یه تفاوت لغوی اینها با هم دیگه دارن. و انما مثلهو مثل مریضن بهی علتون، اینو نباید بخونیم مثلو مریضن به، نه، مثلو مریضن بهی علتون. این بهی علتون اینجا در واقع خودش دو رکن داره، مبتدا داره و خبر داره. مثلش مثل مریضی است که بیماری دارد، علت یعنی مریضی، ناراحتی، بیماری. لا یزیلها الا دواء مرکب من اخلاط کثیره، از بین نمیبرد این بیماری را مگر دارویی که مرکب باشد از اصناف زیاد. اخلاط به معنای اصناف مخلوطه، یعنی اگر ما چند تا گیاه رو، چند صنف و چند نوع گیاه رو با هم دیگه بکوبیم، مخلوط کنیم، به این میگن اخلاط. اخلاط یعنی صنف هایی که با هم مخلوط شدن. من اخلاط این کثیره، یعنی اخلاط یعنی اصناف مخلوطه. خود اخلاط دو تا کلمه باید بگیم تا معناش روشن بشه، اصناف یا انواع مخلوطه، اخلاط کثیره. خب لا یعرفها الا حزاق الاطباء، حزاق جمع حاذق، مثل کتاب جمع کاتب، طلاب جمع طالب، کفار جمع کافر. لا یعرفها الا حزاق الاطباء، نمی شناسد آن را مگر حزاق اطباء. اینو حزاقو خوندیم چون در واقع اینجا استثناء ما استثناء مفرقه، استثناء مفرق اون چه که بعد از الا میاد معمول عامل قبل از الا میشه، که گاهی فاعل میشه، مثلا میگیم ما جاءنی، که مستثنامه نداره، ما جاءنی الا زیدون، گاهی میگیم ما رأیت الا زیدن، ما مررت الا بزیدن، اینطوری ما جلست الا عند زیدن، اینا رو میگن استثناء مفرق. حالا استثناء مفرق با استثناء غیر مفرق چطور تشخیص داده میشه؟ این رو باز ما به تفصیل استثناء مفرق رو بحثش رو در جای آوردیم که من اینجا اجمالش رو میگم. استثناء مفرق اون است که اگر الا رو برداریم معنای جمله غلط نمیشه. غیر مفرق مثلا اگه لا ما جاءنی الا زید، الا رو برداریم از نظر نحوی میشه ما جاءنی زید، از نظر نحوی مشکلی نداره. ولی اگر استثناء ما استثناء غیر مفرق باشه، مثلا جاء القوم الا زیدن، اینجا اگر الا رو برداریم میشه جاء القوم زیدن، اصلا جمله غلط میشه. اینم روش تشخیصش که تفصیلش حالا من معرفی خواهم کرد که در اونجا شما مراجعه بفرمایید. لا یعرفها الا خزاق الاطباء فسعى فی طلب الطبیب بعد ان هاجر عن وطنه حتی اثر علی طبیب حاذق فعلمه الدواء و فصل له الاخلاط و انواعها و مقادیرها و معادنها التي تجلب و علمه کیفیت دق کل واحد منها و کیفیت خلطها و اجنها فتعلم ذلک منه و کتب منه نسخه حسنه به حسن خط و رجع الى بیته و هو یکررها و یقرأها و یعلمها المرضى. ترجمه کنیم این رو. مثلش مثلا مریضی است که بهی علت ناراحتی داره، زالا یزیلها، ازاله یعنی زائل کرد، از بین برد، از بین نمیبرد این علت را مگر دوا، این استثنای مفرقه دیگه، مگر یک داروی مرکب از اصناف مخلوط شده کثیر، یعنی اون موادش زیاده، مثلا 10 تا ماده توش به کار رفته، نمیشناسد اون اخلاط را، یعنی اون نوع داروهایی که با هم مخلوط شدن نمیشناسه، مگر ماهران از اطباء، یعنی اطباء ماهر، حذاق الاطباء یعنی اطباء ماهر. پس سعی می تلاش می کند در پیدا کردن، در طلب طبیب، یعنی میره دنبال طبیبی که این دوا رو بهش بده، بعد از این که مهاجرت کرد از وطنش، تا اینکه اثره یعنی اطلع، یعنی مطلع شد بر یک طبیب حاذقی، یعنی ماهری، فعلمه الدواء، اون هم دوا رو بهش یاد داد، گفتش که این دوا رو شما استفاده کن، مثلا برو فلان گیاه و بگیر بکوب از هر کدوم این مقدار، و فصل له الاخلاط، فصل یعنی تفصیل داد، تفصیل داد، جدا جدا گفت، مثلا گفت این گیاه هست از هر کدوم چه مقدار، فصل له الاخلاط، یعنی اون اصناف مخلوطه رو بهش توضیح داد، یا مثلا یه دوایی بهش داد، گفت این گیاه از اینها تشکیل شده، و انواعها یعنی چه نوعیه، مثلا فلان گیاه هست، فلان گیاه از اینا، و مقادیرها مقدارهاش چقدر باشه، و معادنها جایگاهاش چقدر باشه، این گیاه مثلا تو کوههای فلانه، این گیاه مثلا تو فلان مزرعه هست، التی منها تجلب، یعنی معدنهایی که از اون معدنها تجلب یعنی به دست آورده میشه، جلبهو جلب یعنی اخذ، جلبهو رو تو لغت نوشته جاء بهی، یعنی آورد آن را، تجلب و منها یعنی معادنی که این از اونها آورده میشه، و علمهو و به او یاد داد کیفیت دق، دق یعنی کوبیدن، دق الباب که میگن، چگونگی کوبیدن هر یک از اینها را، و کیفیت مخلوط کردن، ممکنه کیفیت مخلوط کردنش هم فرق کنه، مثلا بگه اول این دوتا رو مخلوط کن، بذار اینا کامل مخلوط بشن، یه شبان روز بمونن، بعد فلان رو اضافه کن، یه وقت میگه نه ده تاش رو با هم مخلوط کن، یه وقت میگه نه اینا رو که مخلوط میکنی مثلا فلان دارو رو بذار مثلا بعد از 10 روز بهش اضافه کن، مثلا میگم کیفیت مخلوط کردن، یه وقت میگه مثلا با آب مخلوط کن، آب بهش بده، یه وقت میگه نه مثلا فرض کن با فلان دارو، با فلان داروی به اصطلاح روار اینا رو مخلوط کن، و اجنها، اجن اجنه دوتا معنا میده، اجین که میگن، اجین کردن یک معناش معنای همون مخلوط کردن، خلطه ها و اجنه ها عطف تفسیره، یعنی مخلوط کردن و مخلوط کردن، این یه معنی. ولی اجن یک معناش به معنای فشرده نمودن، به صورت کپسول در آوردن، میگه مخلوط کن بعد اینو بذار خوش بشه، بذار که صورت فشرده در بیاره. اجن به معنای مخلوط کردن با آب میگن، یا به معنای فشرده کردن و به صورت کپسول در آوردن. فتعلم ذالک من، خب اینو یاد گرفت، ذالک یعنی این مواردی که گفتیم یاد گرفت. و کتب منه نسختن حسنا، و نوشت از این دارو یک نسخه نیکو. نسخه یعنی همون رونوشت دارو، با خط خوب، به حسن خط، با خط، با نیکویی خط. و برگشت به منزلش، و هو یشرر را، و اون تکرار میکند اون نسخه را، و یقرأها، و میخواند این رو، و یعلمها المرضی، به مریض ها میگه که این نسخه این مریضی اینه، ولی خودش استفاده نمیکنه. ولن یشتغل بشربها و استعمالها، بله، ولی خودش مشغول خوردن و استعمال اون دوا نمیشه. افترا ان ذالک یغنی عنهم من مرضی شیئا، خوب مثالی زد شهید، فرمود آیا به نظر تو، افترا یعنی آیا میبینی به نظر تو، افترا یعنی به نظر تو، ان ذالک یعنی این کار که انسان بره بنویسه نسخه رو بیاره بگه تعریف بکنه، بی نیاز میکند از او نسبت به از مرضش چیزی را، یعنی چیزی از مرضش رو برطرف میکنه؟ نه، میگه مسئله ما هم همینطوره، یعنی مسئله عالمی که میره مطلبی رو یاد میگیره به دیگران میگه ولی خودش عمل نمیکنه، همین مسئله. حیات لو کتب منه الف نسخه و علمه الف مریض حتی شفا جمیعهم، یا شفی جمیعهم یعنی شفا پیدا کنن همشون، یا شفا یعنی شفا بدهد همه آنان را، بنویسد هزار نسخه و یاد بدهد به هزار مریض تا شفا بدهد همه آنان را، و کرره کل لیله، و تکرار کنند این نسخه را الف مره، هزار دفعه. لم یغنهی ذالک من مرضه، بی نیاز نمی کند این کار او را از مرضش چیزی، یعنی بی نیاز از این مریضی نمی کنه، این مریضی را از طرف نمی کنه. الا ان یزن از ذهب، مگر اینکه وزن کند ذهب یعنی طلا را. این کنایه است، میگه تا پول نشموری به دوا دسترسی پیدا نمی کنی، هی دوا رو تعریف کن بگو، نه باید پول بشموری، تا پول ندی فایده نداره. وزن الله ذهب توی المنجد نوشته که اعطاه و ایاه و بلوزن، یعنی و در واقع پول تو ترازو بذاره، یعنی پول بده خلاصه. الا ان یزن از ذهب یعنی پول بدهد، وزن کند بکشد طلا را، یعنی بکشد طلا رو به طرف بده، به اون صاحب مغازه بگه بیا این طلا به جاش این دوا رو بده، و یشتریت دوا یعنی بخرد دوا را، و یخلطهو و مخلوط کند کما تعلم همونطور که یاد گرفته، و یشربهو و بنوشد بخورد، و یصبر علی مرارته و صبر کند بر تلخیش، و یکون شربه فی وقتهی این واب، و بعد تقدیم الاحتماء و جمیع شروطهی، و باشد خوردنش در وقتش و بعد از مقدم داشتن احتماء. خب پس باید چه کارهایی بکنه؟ اول پول بده، دوا بخره، مخلوط کنه، بخوره، صبر کنه بر مرارتش، و این خوردنش در وقت باشه، سر ساعت باشه. اگه گفته که مثلا صبح بخور و شب بخور یا روزی دوبار بخور، روزی ده بار نخوره که بخواد زود خوب بشه، اون میکشتش، باید حتما در وقتش باشه. و بعد از تقدیم احتما باشه، تقدیم ضد تأخیره، احتما از همیه هست، یعنی خودداری، امتناع، پرهیز، یعنی بعد از پرهیز غذایی، یعنی احتما یعنی پرهیز، پرهیز غذایی، یعنی پرهیز غذایی رو مقدم کند بر خوردن دوا. یعنی مثلا پزشک بهش گفته که اینو ناشتا بخور، خب پس باید پرهیز غذایی داشته باشه. مثلا گفته که دو روز مثلا باید چیزی نخوری تا این دوا رو بخوری مثلا که اثر کنه. پس تقدیم یعنی ضد تأخیره، یعنی مقدم بدارد بر خوردن این دوا. چی رو مقدم بدارد؟ احتمال را، و بعد تقدیم الاحتمال. و جمیع شروطه، یعنی تقدیم جمیع شروط. مگه شرط دیگه هم داره؟ بله، مثلا خوردن دوا شروطی داره، غیر از اون پرهیز شروط دیگری داره. مثلا با آب زیاد بخور، موقعی که غذا رو میخوری با این دوا رو میخوری با آب زیاد بخور، یا با فاصله 12 ساعت بخور، یا بعد از خوردن این دوا 1 ساعت دراز بکش. مثلا اینا از چیز داره، شروط داره، همینطوری نمیشه دوا رو بخوره. حالا و اضافه علی جنی ازالش، پس اینطوری شد که شربش باید اولا در وقت باشه، بعد از این باشه که پرهیز رو مقدم کنه بر شرب، و جمیع شروط رو هم مقدم کنه، یعنی پرهیز و جمیع شروط رو، شروط اون احتماع رو. این شروط تهی رو میتونیم بزنیم به احتماع، یعنی این پرهیز با همه شرایطش باید انجام بشه. یا نه، شروط رو بزنیم به دوا، بگیم که پرهیز غذایی بکند و شروط دیگر دوا خوردن رو هم رعایت کنه. اینو به هر دوش میشه بزنیم، و شروط دوا به اضافه علا، یعنی مقدم کند پرهیز را و جمیع شروط اون دوا را، به اضافه علا جمیع ذالک کله، اگر انجام بدهد تمام آن را، به تمام فعل جمیع ذالک کله. این کله در واقع تأکید ذالکه، تأکید جمیع نیست. اگر تأکید جمیع بود میشد جمیع جمیعا کلن، یا جمیعه کله، یا کله جمیعا. اینو تو مواردی داره که اینا از الفاظ تأکید هستن، به شرطی که پشت سر هم بیان بدل از یک دیگه میان، ولی اینجا چون ذالک مضاف الیه و اینم تأکید ذالکه، در واقع به اونجا میخوره. خب و اضافه علی جمیع ذالک کله، کله درسته ها، این اشتباه باز نشه، اشتباه پیداستاری یا تایپی شده باشه، اون باید درست کنه. فهوه علا خطر من شفائه، تازه این شخص در معرض خطر و آسیب است نسبت به شفا یافتنش. تازه حالا معلوم است حتما شفا پیدا کنه. فکیفه اذا لم یشرف و اصلا، پس چگونه از زمانی که نخورد آن را اصلا؟ میگه اصلا نخوره که دیگه تکلیفش روشنه، اگر تازه بخوره در معرض خطر. هاکذا الفقیه و یعنی الفقیه و هاکذا، فقیه مبتدا، هاکذا خبرش. اذا احکم علم الطاعات ولم یعمل بها و احکم علم المعاصی دقیقه تا، چون در واقع اگر دقیقه تا بخونیم صفت علم میشه، ولی اگر دقیقه تا بخونیم صفت معاصی میشه. ظاهرا صفت معاصیه، یعنی دقیقه یعنی کوچک، خیلی دقیق، باریک. فقیه زمانی که محکم کاری کند علم طاعات رو، یعنی خوب بخونه، خوب بفهمه و عمل نکنه، و محکم کاری کنه علم معاصی دقیق را، دقیق یعنی کوچک و باریک را، و جلیله و معاصی بزرگ را، یعنی معاصی کوچک و بزرگ را بلد باشه، احکمه اینو خوب فرا بگیره، ولم یشتنبها، ولی اجتناب نکند از اون معاصی، و احکمه علم الاخلاق المذمومته، و محکم کند علم اخلاق مذمومه را. اخلاق اینجا میتونه مفرد باشه، میتونه جمع باشه. اگر جمع خلق باشه اون وقت جمع مکسر میشه، مذمومه میتونه صفتش باشه، یعنی خلقها و صفتهای ناشایست. ولی اگر مفرد باشه مذمومه که نمیتونه صفت او باشه، پس این جمع مکسره. علم خلقهای مذموم یعنی مذمت شده، و احکم علم الاخلاق المذمومه، و ما زکا نفسه منها. این و ما یعنی و آن چه که، یعنی احکم علم ما، این ما عطف به علم نیست، چون اگه عطف به علم باشه احکم سرش میاد، میگه احکم ما زکا نفسه، نه، عطف به اخلاقه، یعنی احکم علم ما، یعنی خوب بخواند علم آن چه که، زکا یعنی پاک می کند آن چیز، زکا فاعلش هست برمیگرده به ما، علم ما زکا نفسه یعنی پاش می کند نفسش را منها، یعنی از اون اخلاق مذمومه. و احجم باز علم الاخلاق محمودته، باز محکم کاری بکند، خوب بخواند علم اخلاق محموده را. ولم یتصف بها، بله، و اینا رو محکم کاری بکند، ولی ولم یتصف بها. این کجا رفت؟ اینطوری شد ها کزل فقیه اذا احکم علم الطاعات ولم یعمل بها و احکم علم المعاصی ولم یجتنب بها و احکم علم الاخلاق و ما زکا نفسه منها و احکم علم الاخلاق المحموده ولم یتصف بها. خب حالا این چی میشه؟ فهو و مغرور. میگه و ها کزل فقیه اذا احکم علم الطاعات ولم یعمل بها، این یک، و احکم علم المعاصی ولم یجتنبها، این یک، دوتا، و احکم علم الاخلاق المذمومه و ما زکا، یعنی و ما زکا اون فقیه، من گفتم ما هو بشتا میگرده به ما، اشتباه گفتم، دقت کنید، و ما زکا نفسه منها و تزکیه نکند نفسش را از آن و احکم علم الاخلاق المحموده، علم الاخلاق المحمودته ولم یتصف بها، علم اخلاق محموده را بخواند ولی متصف نشه، یعنی متصف به صفات محمود نشه ها. اذا این کار رو بکنه نشه، اون کار رو بکنه به پایان نرسونه، اون کار رو بکنه نکنه نشه، حالا ما چی میشه آخرش ها؟ و ها کذا الفقیه اذا احکم علم الطاعات ولم یعمل بها فهو مغرور فی نفسه. این احکم علم الطاعات ولم یعمل بها، این اذای شرطیه است، یعنی اذای شرطیه احکم اون فعل شرطشه، لم یعمل بها ادامه همونه، جزای شرط فهو مغرورونه. پس این همه جمله چیه؟ این همه جمله عطف به همون اذا هست. اینجا هست که همون بحث ارکان و قیود میاد. در جمله شرطیه دو رکن جمله چی هستن؟ در جمله شرطیه دو رکن جمله اون مبتدا و در واقع فعل شرط و جزای شرطش هستن. اینجا هم میگیم اذا احکم ولم یعمل بها، احکم علم المعاصی ولم یجتنبها و کذا و کذا و کذا و کذا، حالا چی؟ فهو مغرور فی نفسه. این جواب اذای شرطیه است. این شخص گول خورده، مخدوع اندینه، گول خورده در مورد خودش، مغرور فی نفسه، یعنی در مورد خودش گول خورده، ممکن در مورد دیگران گول نخورده باشه ولی در مورد خودش گول خورده. مخدوع اندینه یعنی منحرف شده. اینجا مخدوع گفتیم که این مخدوعون و منحرفون، این منحرفون اشراف شده درش، یعنی فریب خورده و منحرف شده. یعنی مخدوعون یک کلمه است ولی ما دو جا معنا میکنیم، این رو بهش میگیم تضمین. اذا خب اذ قال الله تعالی قد افلح من زکاها، زیرا خداوند متعال این گونه گفته است. قد افلح، اذ رو میتونیم ظرفیه معنا کنیم، آنجا که خدا این گونه میگوید، یا بگیم که نه زیرا، تعلیلیه معنا کنیم. حالا ببین چند تا اذ داریم، باز باید نحو مراجعه بفهمید. زیرا خداوند متعال فرموده است قد افلح، یعنی به رستگاری رسید کسی که تزکیه کرد اون نفس رو. ولم یقل قد افلح من تعلم کیفیت تزکیتها، نگفت که به فلاح رسید کسی که یاد گرفت کیفیت تزکیه نفس را و کتب علمها و علمها الناس، اینا رو نگفت. خب اینها رو ما درس رو تمام کردیم، میایم تو بحث لغت. این دو تا درس همونطور که عرض کردم، درس دو و سه از این کتاب ما انتخاب نشده، ولی خب عبارتی از کتاب شهید انتخاب شده. البته ما هم از کتاب ها انتخاب کردیم، منتها این لغت هاش و اینها ما دادیم یک استادی این لغت هاش رو در آورده، ولی یه مشکلاتی در این کار بوده. این اتفاقا به صلاح شما هست، یعنی به مصلحت شده، یعنی این لغت شما رو با، یعنی این بحثی که الان من میخوام در ادامه جلسه بکنم راجع به لغت، شما رو با روش مراجعه به کتاب لغت آشنا میکنه. و اشکالات مراجعه شما را اگر اشکالی داشته باشه نشان میده که کجا اشکالی داره. همونطور که اشکالات این استاد رو ما الان ما میخواییم اینجا نشان بدیم، این اتفاق خیلی درش هست که معلوم بشه که کجاها میشه انسان در لغت که مراجعه کنه اشتباه در واقع کنه. البته خود لغت شناسی دو واحد درسیه، در حوزه برادران هست ولی در حوزه خواهران نیست، نه در حوزه خواهران و نه در حوزه جامعه زهرا هم چیزی نیست دو واحد. ولی ما در بحث متون یعنی این متن خوانی این لغت ها رو که آوردیم یه راهی باز میکنه که این لغت ها رو بشناسیم و باز تحت عنوان یک درس در همون بسته صرف که من برای اساتید به اصطلاح اساتید آقای که درس دادم یک درس رو نحوه مراجعه به لغت قرار دادیم، نکاتی رو اونجا ما ذکر کردیم که اون بسته صرفی که عرض کردم اونجا این رو قرار دادیم. حالا انشالله اون رو اگر ما قرار شد برای تقویت ساختارشناسی و علم صرف نکاتی رو به اصطلاح ضبط کنیم و برای اساتید شهرستان ها فرستاده بشه، اون رو اون درس رو هم انشالله خواهیم گفت اونجا. خب حالا این اللغه از ضرب النوع، ضرب معنایی میده، معانی مختلفی میده که زدن هم در فارسی معانی مختلفی میده هم در عربی معانی مختلفی میده. اون جاهایی که معناها دیگه مختلف میشه بحث مترادفات مطرح میشه که در واقع همون روش شناسی ترجمه است که ما تو مقدمه یعنی چند درس کتاب به اصطلاح المنتقب من النصوص که اونجا در واقع آوردیم. از ضرب النوع، العلاج الدواء، ازاله، ازاله ازاله نه از بین بردن دیگه، یعنی نحا یعنی دور کرد، از بین برد یعنی ازاله کرد، مثلا شرک را یعنی اون رو دور کرد، مسح یعنی پاک کرد، از بین برد، زائل کرد. الاخلاط جمع الخلط، کل ما خالط الشیعه، هر چیزی که مخلوط بشود با شیء دیگر. بعد گفته زم و شیء به شیء و امتزاجه به، دوباره یه توضیح دیگه داده، زمیمه کردن چیزی به چیزی و مخلوط کردن با آن. بله من گفتم که اینجا نوشتم که این زم و شیء به شیء و امتزاجه به دورش خط کشیدم یا گذاشتمش تو پرانتز، یه توضیحی براش نوشتم، نگوشتم این جمله دقت بفهمید شما همینو بنویسید، این زم و شیء به شیء و امتزاجه به را الان ایشون ترجمه کرده، ترجمه خلط کرده دیگه، برای خلط دوتا معنا کرده، گفته کل ما خالط الشیء، هر چیزی که با یک چیزی مخلوط شود، دوباره گفته زم و شیء به شیء و امتزاجه به. من این زم و شیء به شیء و امتزاجه به دورش خط کشیدم یا تو پرانتز گذاشتم، این جمله رو نوشتم، نوشتم که این جمله معنای خلط نیست، خلط یعنی چیزی که مخلوط می شود، جامد غیر مستری است. یعنی مثلا فرض کنید که فلان گیاه، مثلا خاک شیر، میگم مخلوط کن با فلان چیز، یا شیر رو مخلوط کن با یک چیز دیگه، یا عسل رو مثلا مخلوط کن با فلان داروی گیاهی، به این عسل میگن خلط. پس این عسل یک جامد غیر مستری است. مثلا آرد را با آب مخلوط میکنیم، آرد میشود خلط، به این آرد میگن خلط، به این عسل میگن خلط. ولی زم و شیء به شیء ترجمه خلط است، خلط یعنی مخلوط کردن، قاطی کردن، که تو قرآن میگه خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، اونایی که مخلوط کردن یه عمل صالح رو با یه عمل گناه. مثلا میگیم فلانی خلط مبحث میکنه، یعنی مخلوط میکنه مباحث با هم و در هم بر هم میکنه. اینجا خلط جامد مصدری است، یعنی مخلوط کردن یک عمله، یک حدثه، مخلوط کردن. خلط یک شیئه مثل عسل. پس این استاد محترم که این لغت ها را از لغت در آورده در المنجد بله گفته خلط یخلطو یا یخلطو یا مثلا بدون مضارعش چی بوده، خلطن یه خلط گفته. بله ممکنه در مصدر اون خلط خلط رو هم آورده باشه، ولی خود خلط مشترک لغویه. این مشترکات لغوی خیلی کار دست آدم میده که گاهی انسان یک چیز رو با یک چیز دیگه مخلوط میکنه. چون مشترک در چیز، مثلا جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس، این قیام مصدره، ولی الذين يذكرون الله قياما وقعودا، این قیام دیگه مصدر نیست، این قیام جمع قائمه مشتقه. این در واقع همون ساختار شناسیه که انشالله این رو شما در واقع این چند مطلب رو مراجعه حتما بفرمایید، یعنی در مباحث کلی ترجمه، بحث تحلیل واژگان، ماده شناسی و اشتراک لفظی، اشتراک مترادفات، که این اشتباهاتی که در ترجمه رخ میده یکیش از همینجاست. اثر علا، دل علا و وجد، این هم ظاهرا اشتباه است، چون اثر علای خالی تو المنجد نیست. اثر علا شی حتما اون علا شی رو داره، یا اثر علا سر اطلع علی، پس دل غلطه، اطلع درسته. اعثره على السر یعنی اطلعه، یعنی آگاه کرد. اعثره على اصحابه دله علیهم. دقت بفرمایید اینجا یه کلمه دله تو المنجد هست، این دله رو برای باب افعال اونم با ترکیب خاصی آورده، اثر على اصحابه، به عبارت دیگه سه تا شرط داره تا اثره معنای دله بده. اثره باید اولا به باب افعال بره، بشه اعثره، مفعول بگیره اعثرهو، با علا بیاد، حرف جرش علا باشه، مفعول دیگری داشته باشه، مجرورش مجرور اصحابهی باشه، مجرورش مجرور دیگری نباشه، اون وقت معنای دلهو علیهم میده. ولی اگر بگیم اعثرهو علی سر، میشه اطلعهو، یعنی آگاه کرد او رو بر اون سر. اثره على اصحابه یعنی دله علیهم. پس این دل علی یا وجد کلن برای اثر غلطه. اثر علی شی یعنی اطلع علی، یعنی مطلع شد بر آن شی، که حتما شما در گفتم که این رو شما رو تقویت میکنه که ببینید که شما درست انجام دادید یا درست انجام ندادید. خب ششم، جلبه، گفته انساق یا جا به. خب جلبه، من اینجا یه حاشیه باز نوشتم، نوشتم که درست است که جلبه دو معنا دارد، معنای لازمی، یعنی جلبه رجلو انساق، یعنی سوق پیدا کرد، آمد سوق یافت، متابعه ساقهو هست، ساق انساق. مثلا میگم که من این جمعیت رو سوق دادم به این طرف، سوق تو زیدن، یعنی سوق دادم زید را به طرف منزل مثلا عمر. فنساق، اونم سوق پیدا کرد. خب پس انساق متابعه ساق، ساق یعنی سوق داد، انساق یعنی سوق یافت. اون وقت انساق معنای لازمه. اون وقت جلبه دو معنا داره، یه معنای لازمی، یه معنای متعدی. مثل شکست، یه وقت من میگم شیشه شکست، خود شکست الان معنای لازمی کردم. یه وقت میگم زید شیشه را شکست، خود این شکست الان معنای متعدی شد. حالا جلبه در المنجد دو جور معنا شده، یک بار فقط با فاعل آمده، جلبه رجلو یعنی انساق، یعنی سوق پیدا کرد. یک وقت با مفعول آمده، جلب زیدون امرن یا جلبهو، یعنی او را آورد، معنای متعدی شده. اون وقت در درس ما فقط معنای متعدی آمده، پس در لغتنامه درس نباید معنای لازمی بیاد که دانش پژوه ما دچار مشکل بشه. پس ببینید در المنجه جلبه رو دو معنا کرده، یکی معنای لازمی مثلا جلبه زیدون یعنی امساق یعنی زید سوق پیدا کرد، این خوبه. یه معنای متعدی گفته جلبه یعنی جا ابهی یعنی آورد، پس یک معنای جلبه لازمه یعنی سوق پیدا کرد، یک معنای جلبه یعنی آن را آورد، او را آورد، دو معنا داره. اما در درس ما چون فقط معنای لازمش به کار رفته، ما فقط باید بنویسیم جلبه، جلبهو ننویسیم با جلبه، جلبهو جا ابهی، چون در درس ما جلبه به صورت متعدی به کار رفته. پس اینم از مواردی است که شما ملاحظه می‌فرمایید که این استاد بزرگوار که این جلبه رو نوشته دو تا معنا، درسته دو تا معنا داره، ولی اینجا چون یه معنا داره ما فقط باید جاعبهی رو بگیم، معنای انساقه رو نگیم. الاحتماع، الاتقاء، الامتناع. احتماع به معنای ابتقاء و امتناع. خب حالا رسیدیم به سؤالا. به مازا شبه العلم فی هذا النص، این هی شبه به کجا برمیگرده؟ به جای بر نمیگرده، اصلی کلمه از شب، از شبه هستیه. به مازا شبه، به چه چیزی تشبیه شده علم در این نص؟ یعنی به میوه تشبیه شده، به ثمره. به رأی کل مازا شبه العلم و به شجره و العمل و به ثمره. چرا تشبیه یا شبه شهید علم را به شجره و عمل را به ثمره؟ یا چرا تشبیه شده علم به شجره و عمل به ثمره؟ چون علم مقدمه عمل است. خب و ما هو علم المعرفه، علم معرفت چیست؟ نه و ما هو علم المعامله. پس اون جواب سوال دوم این است که علم مقدمه عمل است. سه، ما هو علم المعامله، علم معامله چیست؟ علم معامله رو ایشون دو تا گفت، گفت فقه و اخلاق. و ما هو علم المعرفه، عقاید و کلام. کیفه یجد المغرور دواءه و عندما یجده. اینجا من نوشتم که سوال غلط است، چون این سوالات رو همون استاد درآورده که باز این چیز رو درآورده، این لغت ها رو فی ای شیئن. و اینجا سوال چرا غلطه؟ اینجا دو تا سواله. یک وقت بگیم کیفه یجد المغرور دواءه، مثلا میگیم که کیفه وجدت زیدن، زید را چگونه یافتی؟ مثلا ما زید رو به کسی معرفی میکنیم که زید بره پیش او کار کنه، میگیم زید آدم خوبیه ها، خیلی آدم خوبیه. بعد از چند روز به اون آقا میگیم که زید چطوری یافتی، چطوری بود؟ حالا اگر این معنا رو اینجا بکنیم، یعنی مغرور دوا رو چگونه مییابد، در چه کیفیتی مییابد؟ خب در کیفیت عالی، میگیم دوا خیلی کیفیتش خوبه. ولی این اونو نمیخواد بگه، میخواد بگه فی ای شیئن یجد المغرور دواءه، دواء دائه. پس این کیف یجد المغرور دواءه رو من تبدیل کردم به این سوال، فی ای شیئن یجد المغرور دواء دائه، در چه چیزی دوای خودش رو میبیند؟ فل علم. جوابش این است که در علم میبیند، در عمل نمیبیند. کجای عبارت اینو میگفت؟ اونجا که گفتش که این تمام دوای خودش رو در چی میبینه؟ در این میبینه که به اصطلاح دنبال علم آموزی بره، دنبال اتصاف به این علم بره. خب گفتش که اتکاله علا نفسه اینجا هم داشت، اون چیز دیگه هم اونجا هم داشت. پس اینجا فی ای شیء یجد المغرور و دواء دائه، مغرور دواء دائش رو کجا پیدا میکنه؟ فل علم، لا فل عمل. این جوابش. حالا اندمن یجدو، خب اندمن یجدوش دیگه درسته. یا میتونست اینطوری بگه به مازا شبه المؤلف و المغرور بالعلم، به چه تشبیه کرده است مؤلف مغرور، کسی که فریفته شده به علم است؟ بگیم بالمریض الذی یری شفاءه فی تعلم النسخه و قراءتها، به مریضی که شفای خودش رو در یاد گرفتن نسخه و قرائت نسخه قرار میده و نه در چیز دیگر. خب ماذا قال الله تعالی؟ قال الله سبحانه و تعالی تزکیه نفس فی القرآن کریم قد افلح من زکاها. خب این تمام شد. این درس بعدی که انشاءالله شما مطالعه خواهید فرمود و با همین وصف، یعنی دقیقا شما خودتون این رو اعراب میزنید، ترجمه میکنید و بعد نکاتی رو معرض میکنید، این درس خب یه مقدار راحت تره و لغتهاش هم قبلا یه مقدار کار شده روش و ظاهرا مشکلی در لغتش نیست. بازم شما ملاحظه میفرمایید لغتاشو و بلکه ما بتونیم سرعتمون رو بیشتر کنیم و مقدار بیشتری بخونیم. و درس خامس هم همینطور، یعنی باز مطلب کمتری داره انگار عبارت. درس سادس و سابع هم باز همینطور و سامه، یعنی باز این سختیش یه مقدار از اینها کمتره ولی خود اونها باز یه مقدار سخت راحتی درش هست. خب این هم از این مسئله. و اما این چند مطلب رو که من عرض کردم، مطالبی که عرض کردم، یکی بحث تضمین بود، این یک بحث. یکی بحث ارکان و قیود بود، این باز یک بحث. یکی بحث اعراب تقدیری و ظاهری اینها بود و به اضافه یک بحث های دیگه که اینها در واقع مثلا ارکان و قیود تو کتاب های نحوی نیامده یا تو کتاب های نحوی جدید گاهی اشاراتی شده. این اعراب تقدیری و ظاهری تو کتاب قطر الندای و نحو وافی اونجا آمده، به تفصیل بحث شده، خیلی خوب بحث شده، میتونید به نحو وافی مراجعه کنید. تضمین توی تفاسیر آمده، توی کتاب های نحوی نیامده. برای تضمین باید مثلا المیزان یا مثلا مجموع البیان، اینها رو بنده با جمع کردم در یک کتابی به نام نکات نحوی تجزیه و ترکیب که بله درس دوازدهمش بحث تضمینه، درس دوازدهمش بحث ارکان و قیوده، بحث یازدهمش بحث تضمینه. و وقت انه و اینه هم باز اینجا مطرح شده، اعراب محلی و اعراب تقدیری و اعراب نیابی و اینها هم باز مطرح شده که اینو باز از فروشگاه جامعه تو زهرا میتونید که تهیه بفرمایید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.